مبحث مهدویت ویژگی های زمان ظهور جلسه دوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض عدلا وقسطا وينجز به وعد المؤمنين. در بحث مهدویت رسیدیم به یکی از موضوعات جالب در این بحث که بحث ویژگی‌های عصر ظهور یا زمان ظهور هست. بخش اول رو تقدیم حضورتون کردیم در زمینه‌های توحید سراسری در دولت کریمه اون حضرت و همچنین پیشرفتی که علم در زمان اون بزرگوار میکنه و نیز به پیشرفت و رشد کشاورزی و امکاناتی که در اون زمان با این پیشرفت علم حاصل میشه و احادیثی که خوندیم که کشاورزی چه پیشرفت هایی میکنه و به نحوی که این کویرهایی که الان در ایران هست، در کشورهای عربی هست، در کشورهای دیگر هست، این کویرها دیگر کویر نخواهند بود. همه جا سبززار و چمنزار و قابل کشت میشن و تبدیل به کشتزارهایی میشن. حالا هر کدوم چیزهایی خاصی متناسب با خودش و محیطش و موقعیت جغرافیش در اونجا کاشته میشه. ما دیگه زمینی نخواهیم داشت که زمین بایر به درد نخور باشه، کویر باشه، قابل کش نباشه، کسی نباشه تو چیزی بکارن، صرف نکنه، نکارن. چنین زمین‌هایی در زمان حکومت اون حضرت نخواهیم داشت. باز چند تا حدیثی که در این مورد من خدمتتون می‌خوانم انشالله بریم سراغ موارد دیگر در حکومت اون بزرگوار. در بهار جلد 52 صفحه 319 از امیر المؤمنین علی علیه السلام حدیث بسیار زیبایی نقل شده که این حدیث رو من خدمتتون میخوانم. حضرت میفرمایند که در عصر حکومت آن اصلاحگر بزرگ امنیت کامل همه جا برقرار میگردد تا آنجایی که یک زن در کمال امنیت و آزادی راه میان عراق تا شام را میپیماید. یک زن به تنهایی، حالا ممکنه پیاده این کار رو بکنه، ممکنه سواره این کار رو بکنه، به هر حال این مسیر رو تنها به تنهایی میپیماید و براش اتفاقی نمیفته. این قسمتش البته مال امنیت و آزادیه که حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد. تو اون قسمت امنیت حکومت اون بزرگوار یا امنیت در حکومت اون حضرت، این قسمتش ببینید به امکاناتی که در اون زمان برای کشاورزی به وجود میاد اشاره می‌فرماید. خیلی جالب می‌فرماید در این مسیری که این زن حرکت می‌کند، یعنی راه میان عراق تا شام. ببینید الان ما زمین‌هایی رو داریم در بین عراق تا شام که این طرف مرزهای ایران هم هست که اینها باد که میاد گرد و خاک هوا می‌کنه و ذرات غبار رو حتی تا تهران پایتخت ایران هم می‌آوره. خب چرا؟ برای اینکه چیزی اینجا کاشته نشده. زمین ها همه زمین های لم یزرع هست، یعنی قابل کشت نیست یا آب نداره، امکانات دیگر ندارد، نیروی انسانی نداره. یا نیروهای انسانی حال این کار رو نرن چون میرن امکاناتی دولت اونجا در اختیارشون قرار نمیده، ولذا شما میبینید که اینا خاک خالیه، گرد و غبار هم از اینها بلند میشه و حتی تا پایتخت ایران میاد، تو عربستان میره، تو خود عراق شما دیدین رو ماشین های گرد و غبار ها مینشینه، حتی به اندازه 1 سانتی متر وقت منین یا 2 سانتی متر مثلا گرد و غبار روی ماشین هاست یا بیشتر، دست میکشن مثلا گرد و غبار رو با دست همه رو میریزن روی زمین، اینقدر این غبار ها زیاد شده. اینا مال چیه؟ مال این که بیابان لمیزرعه، بیابان کویری هست، تقریبا حالت مثلا کویر داره. اینه که میخوایم ببینیم در زمان اون بزرگوار هم همین مسائل هست. میفرماید که این زن که راه میان عراق تا شام را میپیماید، خب پای خیش را جز بر سبززارها و بوستانهای خرم و آباد نمی نهد، یعنی وجبی زیر پای این خانومی که این مسیر رو راه پیمایی میکنه یا سواره میره پیاده میره یا با وسیله هرچی که میرود، این در واقع وجبی از زیر پای این خانوم لمیزرع دیگه نیست، بیابان نیست، صحرای بدون آب و علف نیست، تمام سبززار و بوستانهای خرم هست. خب حالا این قسمتش هم میخونیم، البته میگم این قسمتش به امنیت در زمان اون بزرگوار بستگی داره که حالا ما تو احادیث امنیت به اینم اشاره خواهیم کرد. و در حالی که جواهرات خیش را به طور آشکار بر سر و سینه دارد، نه درنده ای او را خواهد ترساند و نه ناامنی و خطری او را تهدید خواهد کرد. چقدر جالبه، واقعا چقدر جالب. باز در مورد کشاورزی، چون مسئله کشاورزی شما میدونید خیلی مهمه، هر حکومتی که موفق بشه مسئله کشاورزیشو حل بکنه، شاید ما بتونیم بگیم بیش از 50% معضل مسائل حکومتی خودشو حل کرده. شما حسابشو بکنید، اگر یک حکومتی از نظر کشاورزی مشکل نداشته باشه، نانش به راه هست، آبش به راه هست، میوه‌جاتش به راه هست، حبوباتش به راه هست، نباتاتش به راه هست، اگر این مملکت رو تحریم بکنند این مملکت هیچگاه از بین نمیره. چرا؟ یعنی مردمش از گرسنگی نمیمیرن. چرا؟ از نظر کشاورزی مسئله کشاورزیش حل شده است. اگه یک کشور این چنینی پیدا بشه رو کره زمین که از نظر کشاورزی مشکل نداشته باشه، شما میدونید که هیچ تحریمی، هیچ مسئله دیگری نمیتوانه این کشور رو از بین ببره، مگر اینکه از داخل مردمش مثلا شورشی بکنن، فتنه‌ای به پا بشه، دشمنم از خارج با توپ و تانگ و اینها فشار بیاره و در واقع مردم رو بکشه از بین ببره. ولی اینکه مردم بگیم از نظر قحطی، خوشحالی، نمیدونم که باعث بشه مثلا اینا کشاورزی نداشته باشن، نه. اگه مشکل کشاورزی رو حل کرده باشه با زدن سدهای زیاد، ایجاد سدهای زیاد، چاهای آب، برداشت بهینه از آب و این مسائل دیگه و داشتن امکانات خوب، چیزایی که تو کشاورزی مثل تراکتور و چیزهای دیگه به کار می رود، خرمنکوب و نمیدونم چی، اینها به روزم باشه، امکانات اینجوری، تکنولوژی خوب هم داشته باشه، این می توانه در خیلی از مسائل این کشور و این مملکت می توانه حرف اول رو بزنه. حالا چه کشوری رو کره زمین هست که مشکل کشاورزی رو توانسته باشه اینجا حل بکنه، بحث دیگری است. ولذا وقتی که ما میایم صحبت میکنیم رو مسئله کشاورزی در حکومت امام زمان علیه السلام، بنا که یکی از مسائل با اهمیت هست مسئله کشاورزی. مردم نان میخوان، مردم آب میخوان، مردم عرض به خدمتتون که میوه‌جات میخوان، مردم حبوبات میخوان، مردم برنج میخوان، مردم روغن میخوان، تمام این برنج و روغن و خلاصه تمام این خوراکی های مردم از کشاورزی است. از صنعت که خوراکی به وجود نمیاد، شما اگه میخوای مثلا بگی آقا شیر مسئله صنعتی است، باید گوسپندی باشه تا شیر بده، شیرشو شما ببری بسته‌بندی کنی، از واقع به واسطه دستگاه‌ها ماس کنی، کره کنی، دوغ کنی، نمیدونم عرض به حضورتون که خامه کنی، سرشیر کنی، اینا همه از شیر، شیر از گوسفنده. شما کشاورزی نشه باشی گوسفند نداری، کشاورزی باید برا باشه تا گوسفند داشته باشی، گوسفند پروار بشه. خلاصه تمام خورد و خوراک مردم همه و همه بستگی به کشاورزی داره و لذا ما میگیم انگوش میذاریم رو کشاورزی. کشاورزی در زمان امام زمان به چه صورته؟ برای چی داریم اینو حساسیت نشون میدیم؟ به خاطر اینکه اگر حکومتی کشاورزیش درست نباشه، حتی حکومت امام زمان علیه السلام باشه، نمیتونه دوام بیاره. خداوند اراده فرموده مسائل رو از طریق طبیعی خیلیاشو حل بکنه. مردم باید از طریق طبیعی نان به دست بیارن. نان گندم میخواد، گندم زمین خوب میخواد، آب میخواد، امکانات مدرن میخواد. گندم از دل زمین در بیاری، به بار بنشونی، درو بکنی، جدا بکنی، عرض به خدمتتون که در سیلوها نگه بداری، به موقع ازش استفاده بکنی. خب ببینید این یک کشاورزی خوبه. پس وقتی ما میگیم یک گوسفند حیوانی است که همه چیش به درد میخوره و هیچی این حیوان دور ریخته نمیشه، شما ببینید همه چی این حیوان از کشاورزی به دست میاد. یعنی این حیوان باید علف بخوره و آب تا این حیوان پروار بشه. پوست این حیوان صادر میشه، یعنی به عنوان لباس ازش استفاده میشه. هم در زمستان از پوست گوسفند استفاده میشه، هم در تابستان. در زمستان اون طرف پوستشو میپوشن که گرما داره، در تابستان این طرف پوستشو میپوشن، یعنی به اون صورت. مثل یه کاپشنی که دیدین اینا میزنن، مثلا چینی ها مالا زیاد میزنن، کاپشنهای دو طرف هست. پوست گوسفند یه همچین حالتی داره. شما ببینید مثلا پشکل این حیوان به درد کود میخوره. بهترین چیز برای کود مزارع و درختان و چیزهای دیگه از کود طبیعی خیلی خوب. کله پاچه این حیوان شما الان نگاه کنید دیگه، کله پاچه گوسفند دیگه یه دستش شده 25,000 تومان. یک کله با 4 تا پاچه ناقابل گوسفند شده 25,000 تومان. میخورن مردم، کیف هم میکنن. عرض به خدمتتون که چقدر برای قضروف سازی بدن، برای مهره های ستون فقرات، برای اون روغنکاری این قضروف ها، این مهره ها، چقدر این پاچه های این حیوان مهمه برای پادرد، رفع پادرد. اینا اگه در ابتدای ام باشه، چقدر این پاچه گوسفند مثلا خاصیت داره برای این کار. مغز این حیوان هست که داخل همون کله این حیوان هست، برای حافظه چقدر خوبه. بماند گوشتش که دیگه خب مشخصه، یکی از چیزهاییست که امروز تو دنیا سرش دعوا هست. در واقع گوشت قابل هضمی هست، قابل حلی هست. غذایی که گوشت گوسفند داشته باشه با غذایی که گوشت گاو داشته باشه اصلا قابل قیاس نیست. بعد برید سراغ روده این حیوان، رودش صادر میشه، استفاده های خاصی از این روده ها میکنن. برید سراغ عرض به خدمتتون این که سیراب این حیوان، سیرابی این حیوان برای که معده این حیوان هست، در واقع میارن، میشورن، میپزن، بهش موادی اضافه میکنن، طرف میخوره هم لذت میبره، هم برای معده یکی از چیزهای خیلی خیلی خوب و مقویس برای معده. بعد حالا دیگه خود حیوان که زنده هست، میگم شیر وقتی که این حیوان میده، حیوان ماده شیر میده، در واقع شما حساب بکنید که این شیر چقدر چیزا ازش درست میشه و خواصی که داره. خود گوسفند هم حالا چیزای دیگه اش هم همینجوری حساب کنید، برید جلو ببینید که چقدر این حیوان چیز میزای مختلفش به درد میخوره. خلاصه کسی نتونه سنو بگه آقا یه چیزی ما از گوسفند پیدا کردیم که این به درد نمیخوره، باید بریزیمش دور اینو. حتی الان کشورهای عربی هم تا یه مدتی کله پاچه این حیوانو دور می‌ریختن، کشور اروپایی هم اینطور. الان دیگه جایی هم اونجا درست شده که یاد گرفتن از ایرانی‌ها که چجوریونو بپزن و خود عربان دارن کم کم می‌خورن و عادت کردن. کشورهای خارجی هم اینطور. حالا اینو می‌خوام بگیم، این گوسفند با این فوایدی که داره و حیوانی است که هیچ چیزش دور ریختنی نیست، حتی خونش هم به درد کود می‌خوره، یعنی خونشو پای درخت می‌ریزن، توی باغچه می‌ریزن، به درد کود میخوره، مقویز. خب این حیوان از چی درست میشه؟ درسته که یک موجود نر و ماده ای این حیوان رو به وجود میاره، اینا درسته، اما این حیوان چگونه پرورش پیدا میکنه؟ به واسطه خوردن علف و چریدن در کشتزارها، در مزارع. خود گوسفند وقتی که راه میره توی مزرعه، این خودش یه حالت شخم زدن ابتدایی داره، یعنی خاک و زیر و رو میکنه و زیر پای خودش. این یک مسئله طبیعی است که متاسفانه دیگه بعضن به این مسئله وقعی نمی نهن، ارجی نمی نهن، که این خیلی خوبه از نظر طبیعی. خود گوسفند که راه میره، خود این حیوان یه حالت شخم زدن داره، یه سری دانه های در دل زمین رو هم جابجا میکنه و خیلی مؤثره برای خاک. این گوسفند چی درست میشه؟ از علف. چجوری درست میشه؟ یعنی با علف پروریده میشه، پرورش پیدا میکنه. علف و آب، چیز دیگه حیوان نمیخوره، گوشت خار که نیستش گوسفند. علف میخواد بچره، هرچی هم بیشتر بچره پرواتر میشه، گوشتش خوشمزه تر میشه. خب وقتی ما پس انگوش میذاریم روی کشاورزی، اگه ما کشاورزی نداشته باشیم، زمین خوش باشه، گوسفند علف نداره بخوره، ولذا پروریده نمیشود. یه گوشت ناهضمی از این حیوان درست میشه که میگن گوشت شقری که ازش درست میشه، که به درد نمیخوره و گوسفند لاغریه، گوسفند چاق ما نخواهیم داشت، بلذا گوشت کم میشه دیگه، برو الا ماشاءالله. پس کشاورزی خوب هست که گوسفند خوب به ما میده با این همه ویژگی هایی که این حیوان داره. لذا ببینید باز حالا ما احادیثی که در این زمینه میخونیم به خاطر اینه. در کشف القمه جلد 3 صفحه 376 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حضرت در ضمن یک گفتاری طولانی میفرمایند که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام، آنچنان در میان امت من وفور نعمت میشود که مثل آن هرگز نبوده است. ببینید چقدر جالب میشه مطلب. زمین گنجها و میوه های خود را آشکار میسازد و از آنها چیزی کم نکند و مال و ثروت همچون چیزی است که زیر دست و پا افتاده باشد. یعنی اینقدر بی قیمت میشه مال و ثروت، بس کی مال و ثروت زیاد میشه در زمان ظهور، و مال و ثروت همچون چیزی است که زیر دست و پا افتاده باشد. شخصی می آید و می گوید ای مهدی، از این پولهایی که داری به من بده. امام به او می فرماید بگیر، نمیگه که آقا برو فردا بیاد نامه از کجا حکه باید بیاری، مهر فلان جهکه دارد بخوره، بعدم فلان کسی بره فلان جهکه بگه آقا این نامه رو مهر کنید، بگه آقا تو کارتاب گذاشتیم، جواب شما را می دهیم، 6 ماه دیگه بیا منشی تاریخ برات بزنه. اصلا همچین چیزی ما در زمان ظهور امام زمان علیه السلام نداریم. همه ی روایات هم اینو میگه، خود حضرت به این چرخ میگه بگیر، از این اموال بگیر. بعد دوباره در همین کتاب جلد 3 صفحه 382 که در کتب دیگر هم البته هست، شما میتونید تو مهدی موعود پیدا کنید که تو بهار هست، البته اون بهار جلد 13 هست، جلد 52 بهار هم هست میتونید پیدا کنید، کتب دیگر هم هست. پیغمبر اکرم باز اونجا میفرماین خداوند متعال باران را از آسمان همواره بر آنها بفرستد و از زمین چیزی از گیاه نماند مگر اینکه سبز گردد. یعنی ما در زمان امام زمان علیه السلام زمین غیر سبز، زمین منظورم بر و بیابون اینا نداریم، غیر سبز، هر چی زمین هست سبززار. ببینید چه مدیریتی است، چه تدبیری است، معجزه نیست نه، اینجوری ها شما خیال کنید معجزه است، نه، حضرت کار میکنه، افراد دزد رو سر کار نمیگذاره، افراد لایق شایسته مدیر مدبر همونطور که گفتیم جز اون 313 نفر سر کارن و نیروهای متعهد سر کار شروع میکنن واقعا کار کردن و مردم به کار کشیده میشن، مردم بیکار و تنبل نیستن، یللی تللی نمیکنن، کار میکنن. ولذا یک وجب زمین خشک و لم یزرع در زمان اون بزرگوار نخواهد بود. همه زمین زمین سبز، زمین سبز است. باز از امام صادق در همین کتاب که عرض کردیم جلد 3 صفحه 365 امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی که قائم قیام کرد داوری به عدالت می‌کند و ظلم و جور از بین می‌رود، راه‌ها امن می‌شود، زمین برکت‌های خود را آشکار می‌سازد، که همون کشاورزی که عرض کردیم، هر حقی به صاحبش برمی‌گردد و همه مردم معتقد به اسلام می شوند. خب حالا ما شروع می کنیم در قسمت های دیگه هم حدیث می خونیم که تو اونام به کشاورزی باز اشاره شده. این در زمینه پیشرفت و رشد کشاورزی و امکاناتی که در این زمینه هست. در زمینه برادری و صفا و صمیمیت در زمان و حضرت ببینید به کجا میرسه این برادری و صفا و صمیمیت. از امام علی علیه السلام، این هم به نظرم در غیبت نعمانی هستش، در ذیل بحث برادری و صفا و صمیمیت در زمان اون حضرت، امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که هنگامی که قائم ما سلام الله علیه قیام کند، کینه و عداوت از دلهای بندگان ریشه‌کن می شود و درندگان یا حالا درندگان و حیوانات نیز اصلاح خواهند شد. یعنی اون حالت درندگی از تو اینا کنار میره. درنده مینه نیاز به اون درندگی نداره، غذاش هست و میخوره. تو حیوانات هم همینطور، وقتی میفهمد حیوانات اصلاح خواهند شد، این مار مینه احتیاجی نداره بیاد غیر خودش رو با نیش زدن از بین ببره. عقرب همینطور، حیواناتی که وسایل تدافعی پروردگار براشون خلق کرده برای از بین بردن رقیب خودشون، اینا نیاز به اون ابزار نیست و این کار رو دیگه نمی کنن. اصلاح خواهند شد، یعنی این کینه و عداوت که میگیم از دلهای بندگان ریشه کن میشه، یعنی همه برادر مؤمنن، برادرن با هم دیگه، خواهران خواهرن با هم دیگه و کسی به کسی از مؤمنین کینه و عداوت نخواهد داشت. باز از امام باقر علیه السلام، البته اون حدیث به نظرم حالا یا در غیبت نعمانی بود که من مدارکش ننوشتم، میتونید در اثبات الهدا هم اون حدیث رو پیگیری کنید که از امام علی علیه السلام خوندیم. این حدیثی که الان میخونیم در اثبات الهدا جلد 7 صفحه 113، ببینید چقدر برادری عمومیت پیدا میکنه، صفا و صمیمیت چقدر زیاد میشه. امام باقر علیه السلام میفهمند وقتی که قیام قائم ما صورت گیرد سلام الله علیه، یا بگیم قائم قیام کند صلوات الله علیه، رفاقت و برادری برقرار شود. یعنی کسی دیگه زیر پای کسی نمی نشینه، زیر پای کسی رو خالی نمی کنه، پشت کسی رو خالی نمی کنه، براش نمی زنه توی جایی، اداره جایی فلان، حسادت به کسی نمی کنه، کدورت نسبت به کسی نداره، کینه نسبت به کسی نداره، نمیخواد که سر به تن فلانی نباشه. حضرت می فهمد رفاقت و برادری برقرار شود، به طوری که خیلی جالبه، هر کس، من میدونم اینو بخونم خیلی ها پای دستگاه سی دی هم نشستن گوش میدن یا به طریق دیگه دارن گوش میدن یا تصویر ما رو نگاه میکنن، 100% این مطلب الان براشون قابل هضم نیست و هضم این مطلب خیلی مشکله، برای اینکه ما الان همچین چیزی نداریم و تا الان ندیدیم و اینجور هم که داریم پیش میریم نخواهیم دید واقعا مگر زمان ظهور. حضرت میفهمد به طوری که، این رفاقت و برادری چجوریه، به طوری که هر کس دست به جیب برادرش کرده و به قدر نیاز بدون ممانعت از آن بر می دارد. یعنی میگه آقا من امروز مقداری کم دارم مثلا، میگه برو اون جیب من از هر چی میخوای بردار. میره سر جیب برادر دینیش، نه برادر شیری و رضایی خودش، برادر نسبی خودش، نه برادر دینی خودش، خواهر دینی هم همینطور. میگه آقا برو سر جیب من، اون میگه برو سر کیف من بردار هم مقداری که میخوام. میره به مقداری که احتیاج داره به همین داره. خب این هم در زمینه برادری و صفا و صمیمیت. در زمینه امنیت که پنجمین مطلب به نظرم باشه که ما چهارتش قبلا گفتیم، چند تا مورد رو عرض کرد که یک زن در کمال امنیت و آزادی مسیر عراق تا شام رو بپیمایه، تورا با قمه گردنبندش رو ندوزن، با شمشیر و چاقو و نمیدونم با چوب و چماق و نم با موتورسیکلت یاماهای نم چیچی و فلان اینا نپرن یهو بکشن ازش کیفش رو بقاپن ببرن مثلا جلو چشم مردم، نه این حرف رو نیه. حضرت می فهمه یک زن به تنهایی عراق تا شام رو میپیمایه در حالی که آشکارا جواهرات خودش رو بر سر و سینه داره، نه اینجا یک کسی پولی از بانک میگیره توی جیم قایم میکنه میاد بیرون، از همون داخل بانک باند دزدا با بیرون در تماسن که این چه ساعتی اومد بیرون و چه رنگی هست این ساکی که پولا توشه دستش هست، بپرید و بقاپید و ببرید و فلان. حضرت میفهمن جواهراتش رو علنن آشکارا به خودش آویزان کرده داره مسیری میره بدون اینکه کسی مزاحم داشته باشه، میرسه به مقصد، هیچ خطری تهدیدش نخواهد کرد. این امنیت در زمان ظهور امام زمان علیه السلام به چقدر زیباست، چقدر زیباست. یک صلواتی محبت بفرمایید. باز در زمینه امنیت، در غیبت نعمانی صفحه 181 باب دهم از امام باقر علیه السلام، چقدر اینها واقعا جالبه. یعنی ما باید اگرچه به این حکومت هم نرسیم که گمان نمی کنم برسیم، چون خیلی مونده به ظهور اون بزرگوار، بشر هنوز به بن‌بست نخورده، بشر هنوز ادعا داره، بشر هنوز میگه ما خودمون درست میکنیم، هر حکومتی حاکمی داره این حرفو میزنه تو جهان امروز، میگه ما خودمون درست میکنیم. اما اگر ما به این حکومت هم نرسیم، لااقل آرزوشو هم داشته باشیم، به قول ادبا و حکما و اهل ذوق میفرماین که وصف العیش نصف العیش، لااقل بشینیم تو ذهن خودمونم یه همچین حکومتی رو ترسیم بکنیم، خود اون وصفش لذتی داره که نصف اون عیشش هست، نصفش هم نباشه لااقل یک هزارمش هست، خودش یک ذهنیت نورانی و قشنگی است. انسانی وقتی با یک ذهنیتی میخوابه واقعا خوابای خوب میبینه. ما همیشه تو فکر اگه همچین حکومتی باشی. امام باقر علیه السلام میفهمد در آن زمان، خیلی حدیث جالبه، اگر پیرزنی از مشرق به مغرب برود کسی به او کاری ندارد. یه پیرزن نه درنده‌ای بهش کار داره، نه جنبنده‌ای بهش کار داره، نه آدمیزادی باش کار داره، نه اینکه برن روسریشو بنزن دور سرش همون 4 متر از مرز خارج نشه خفش بکنن که بگن 100 هزار تومنشو ورداریم مثلا ببریم، از این حرفا نیست. یک پیرزن از مشرق به مغرب اگر این پیرزن بره کسی باهاش کاری نداره. اینو بهش میگن امنیت. خب بریم سراغ عدالت. در برکت و وفور نعمت هم البته من براتون حدیثی رو از پیغمبر خوندم که زیر مجموعه احادیث کشاورزی و امکانات کشاورزی در زمان و حضرت براتون خوندم که اینا میتونین شما در مورد برکت و وفور نعمت به همون احادیث مراجعه کنین. حالا احادیث دیگه هم چون حضرات چند تا مطلب رو یک جا تو حدیث فرموندن بیانات خودشون، ما میخونیم وقت ارتباطش با چند تا موضوع دیگه هم هست. من میرم سراغ عدالت. دقت بکنید، باز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در همون کتاب کشف الغمه جلد 3 صفحه 376 حضرت می‌فرماید وقتی که قائم علیه السلام ظهور کند نورش جهان را روشن می‌کند، ترازوی عدالت بین مردم قرار می‌دهد، هیچ کس به کسی ظلم نمی‌کند، زمین برای او در نوردیده می‌شود. بعد حضرت شروع میکنن اوصاف امام زمان رو بیان کردن که و او سایه ندارد و غیره. خب زمین برای او در نوردیده میشود یعنی چی؟ اگر گفتی ببینید من واقعا در تعجبم بعضی از خطبای ما چرا این ذوق رو ندارن. حالا من اینو در یکی دو جلسه که باقی مانده یه بحث مهدویت هست اگر امام زمان علیه السلام عنایت بفرماین، خداوند تبارک و تعالی کمک بفرماید، من براتون در زمینه قیام به شمشیر که چرا حضرت با شمشیر قیام میکنه، چرا حضرت با اسب حرکت میکنه و آیا این که تو کتب دیگه یک مطلبی نوشته شده که من میخوندم دیشب واقعا خودم میخندیدم، نه حالا به اون نویسنده محترم هست خیلی زحمت کشیده، ولی تعجبه که چرا این نویسنده آمده مثلا فلان حدیث رو تعبیر کرده موارد اون حدیث رو به هواپیما، مثلا گفته حضرت مثلا تشریف میارن مثلا هفت با هفت مثلا چیز نورانی تشریف میارن در نجف، این زیلش نوشته که این حدیث میرساند که حضرت با هفت جنگنده پیشرفته که نورافکنهای قوی داره میاد تو نجف میشینه. نیازی اصلا حضرت به اینا نداره. من نمیدونم چرا ما وقتی میخوایم راجع به مطلب صحبت کنیم چرا با یک چشم صحبت میکنیم، چرا مطالب رو باز کالبد چکاپیش نمی کنیم، اول دقیق بررسی نمی کنیم احادیث روایات رو. ما وقتی که می خونیم که السلام علیک یا وارث عیسی موسی آدم نوح ابراهیم سلیمان داوود تمام انبیای عظام، وقتی شما میگی مهدی علیه السلام شما نمیگی، روایات و آیات قرآن در اینو به ما میفرماید. قرآن میفهمد بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ظاهرا در سوره حضرت هود علیه السلام باشه. یعنی چی بقیت الله؟ بقیت الله، بقیت الله معنیش بقیه خدا که نیستش که، خدا که بقیه نداره که، یعنی اون بقیت الله یعنی اساره همه اون چرا که خداوند از اول خلقت اینها رو اسارهشون رو گرفته به قول ما عوام گفتنی یه لیوان کرده شده اساره همه این چیزهایی که ما بهش میگیم معجون، اساره انبیا، اساره ائمه، اساره صدیقه طاهره سلام الله علیها، اساره پیغمبر خاتم، همه رو کرده یک اساره شده به نام بقیت الله. این مونده الان، اینو خدا نگه داشته، حالا میخواد رو بکنه، پرده برداری بکنه. در این اساره وقتی شما میگی وارث همه صفات انبیا هست، خب شما میگی راجب حضرت سلیمان یه چیزی میخونی که راجب امام زمان بهش قائل نیستی. مثلا شما میگی حضرت سلیمان کدوم پیغمبری بوده؟ میگه آها پیغمبری بوده، جنجهای زیادی داشته، ثروت کلونی داشته، جن در تسخیر حضرت بودن، اجنه در تسخیر حضرت بودن. عرض به خدمتتون این که بعد میای میگی که خب دیگه باد در تسخیر حضرت بوده، حیوانات در تسخیر حضرت بودن، حضرت باشون تکلم میکرده بسیار خوب، ابر در تسخیر حضرت بوده بسیار خوب. خب شما میگی یا وارثم مثلا سلیمان. خب یعنی چی؟ یعنی که هر اون چه که این سلیمان نبی داشته حضرت داشته. خب حضرت نیاز به هواپیما چی داره وقتی باد در اختیارش، آب در اختیارش، روی آب حرکت میکنه، با باد حضرت حرکت میکنه، روی ابرها حضرت، ابرها میان، حضرت روی ابرها مینشینه حرکت میکنه، ملائکه در تسخیر حضرت، اجنه در تسخیر حضرت هستن. چه اتفاقی میفته؟
هیچ،
همین رو در تسخیر حضرت هم. حضرت اراده میکنه الان مثلا در فلان جاکه باشه، میخواد با سرعت زیادی بره، نمیخواد از مسیر طبیعی بره، یه وقت مسیر طبیعی میخواد بره، با اسب میره، با مرکبش میره، حالا هر مرکبی هست، اما یه وقت میخواد به سرعت نور در فلان جاکه باشه، موافق نور. خب از فهمود که حضرت سوار ابر میشه، ابرها در تسخیر حضرت هم. کجا ببریم شما رو؟ یبن رسول الله، من الان میخوام تا 30 ثانیه دیگه فلان جاکه باشم، بفرمایید. ما بعضی وقتا میایم حضرت رو از آصف ابن برخیا نعوذ بالله کمتر میبینیم. آصف ابن برخیا وصی حضرت سلیمان بود، معاون حضرت سلیمان بود، نه خود حضرت سلیمان. خود حضرت سلیمان هم کاری که آصف ابن برخیا کرد بلد بود بکنه، ولی خواست او بکنه به دلایلی که ما حالا مورد بحثمون نیست. او چیکار کرد؟ تخت رو، تخت بلقیس رو اون طرف عالم بود، در چشم به هم زدن اینجا آوردش. نحوه آوردنش حالا به چه صورت خودتون مراجعه کنید به تفاصیل. یعنی امام زمان این کار آصف ابن برخیا بلد نمی کنه، حتما باید با هواپیما بره، نه من بیاد از کجاکه به کجا. بابا یعنی چی؟ اصلا نیازی به این کار حضرت نداره، نیازی به هواپیما نداره. وقتی همه اینا در تسخیر حضرت هست، حضرت اراده میکنه فلان جاکه باشه، از دو شق بیرون، یا طبیعی یا غیر طبیعی. آقا من میخوام با غیر طبیعی اونجا باشم. ابر در اختیار حضرت، باد در اختیار حضرت، زمین در نوردیده می شود، یعنی زمین زیر پای حضرت مچاله میشه، لوله میشه. خدا رحمت کنه مرحوم یکی از علما رو، میگفت یه شب از حرم امام زاده علیه السلام بیرون آمدیم، پدرش اهل کراماتی بود، پسرش کتابی نوشته، نوشته که در اونجا، نمیخوام حالا اسم بیارم به دلایل، میگفت من، پدرم گفت میخوای با هم دیگه، من پیرم. گفتم بابا جون تو یواش راه میدی، حوصله ما سر بردی. گفت گفتم آره. گفت میخوای که با هم مسابقه بذاریم ببینیم کی زودتر به منزل میرسه؟ گفتیم باش. گفت پدرم حالا سن 70 خورده ای سال، ما دیدیم همیشه خیلی آروم راه میمد اینا، یک وقت گفت همینجا شروع کنیم، یک دو سه شروع کرد راه آمدن. گفت من نگاه میکردم دیدم پدرم با یک سرعت فوق العاده دمه، من دارم میدوم مثل چی؟ پدرم همینجوری وایساده زمین، مثل این نوارهای برقی که تو این فرودگاه ها هستش که شما روش میسین، نوار زیر پا حرکت میکنه. گفت زمین زیر پای پدر من همینجوری لوله میشد، مچاله میشد، میرفت کنار، در نوردیده میشد، یعنی زمین زیر پاش داشت، من وایساده بودم همینجوری، منم میدویدم مثل چی؟ آخرم زودتر از من رسید به منزل. گفت تموم شد دیگه، من که را یواش راه نمیدونم. گفتم آقا غلط کردم، تموم شد. یک عالم معمولی اهل کرامت این کارو میکنه. حالا امام زمان علیه السلام زمین زیر پاش در نوردی میشه، چه نیازی داره با هواپیمای جنگنده مدرن بره؟ که اصلا نیازی اینا بالا همین ابر جنایتکارانی که اسمشون ابر قدرت باشن، بالا همینا و یکی که به اینا احتیاج داره، حضرت به اینها نیازی نداره واقعا. حالا این خودش یک بحث جالبی داره اصلا، ولی من سر مشق و سرخطشو به شما دادم، تیترشو به شما دادم، انشالله برید دنبالش. امیدوارم خطبایی هم که تو این زمینه و زمینه مهدویت کار میکنن اینو بگیرن و برن دنبالش روش کار کنن، خیلی قشنگه. ما نبینیم بیایم یه جا بحث میکنن خطبا در زمینه مهدویت، بعد حضرت میان عرض به خدمتون که سلاح ها اینجوری میشه، نم با هواپیما اینجور میشن، بهترین جنگنده ها اون موقع در اختیار داشت، نیاز ازت به اینا نداره. حالا ببینید تفسیر نور الثقلین ذیل آیه 86 سوره مبارکه زمر، امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی که قائم ما قیام کند، سلام الله علیه، سراسر زمین به نور پروردگارش روشن میشود. یعنی چی؟ یعنی عدل و داد در سراسر زمین تا آنجا که طبیعت زمین پذیرا باشد اجرا خواهد شد. تا اونجا که طبیعت زمین پذیرا باشه، عدل و داد در اون سرزمین اجرا خواهد شد. چون عدل اون حضرت انقدر هست که بعضی وقتا زمین قابلیت پذیرش اون عدل رو نداره، زمینش فراهم، یعنی زمین محدود برای عدل اون حضرت. عدل اون حضرت خیلی جالبه، گسترده تر از خود زمین هست که میخواد درش پیاده بشه. عدل گستر اون بزرگوار. ببین چقدر زیباست. یکی دو حدیث هم خوندیم در زمینه داوری اون حضرت که شما یادداشت کردید. باز از معجم الاحادیث الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف جلد یک صفحه 240 از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، حضرت میفهمد ابشروا بالمهدی علیه السلام. پیغمبر در این بیان را داره. خیلی جالبه من براتون بگم سنی ها اینا رو نقل کردن. رجوع کنید به منتخب الاثر ببینید چه زحمتی حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی کشیدن. یکی از شیفتگان خالص و مخلص امام زمان واقعا، که خدا انشالله بر سلامتی و طول و عمر ایشون بیفزاید و طول عمر ایشون بده، یه همچین افرادی رو واقعا برای جامعه ما حفظ کنه و نگه بداره. ایشون کتابی به نام منتخب الحسنشن، چقدر حدیث از اهل سنت اونجا ایشون نقل کرده. خیلی جالب، اهل سنت هم احادیثی از پیامبر آوردن نقل میکنن راجع به امام زمان علیه السلام. ابشروا بالمهدی، به مهدی بشارتتان میدهم. چرا بشارتتون میدم؟ نه اینکه میترسونمتون، بشارتتون میدم. چرا؟ یک، او ثروتها را درست و به طور مساوی تقسیم میکند و به برکت او، یعنی از نظر وجودی یک برکتی برای امت اسلام داره. خیلی جالبه. به برکت او غنا و بینیازی دلهای امت محمد صلی الله علیه وسلم را لبریز می سازد. یعنی از برکات وجودی امام زمان علیه السلام یکیش همینه که امت و اهل کره زمین اصلا با وجود اون بزرگوار به برکت وجودش غنا بهشون دست میده، بی‌نیازی دست میده. حالا میخونن بی‌نیازی یعنی چی تو حدیث دیگر. و عدالت او همه را در بر میگیرد تا آنجایی که دستور میدهد ندا کننده ای ندا کند که هان ای مردم، هر کس نیاز مالی دارد بیاید و هم چه میخواهد بگیرد. خوب گوش کنید، واقعا جز حکومت و حضرت هیچ جایی رو نمیتونید شما پیدا بکنید. هیچ، حتی اگر الان شما یک مدیر اجرایی تو کشور پیدا بکنید که بهش روزی 10 میلیون تومان حقوق بدن، روزی، بعد بگن آقا اینو بگی سیر شدی، حالا ما میخوایم ماهی 1 میلیارد بدیم، این ماهی 1 میلیارد رو بالا غیرتت بین یه سری مستمند پخش کن، باز اون ماهی 1 میلیارد تومان رو اول یه چیزیش برای خودش برمیداره میذاره کنار، بعد زنگ میزنه پسر خاله ها، پسر عمه ها، پسر دایی ها، دختر خاله ها که اینا بیکار نیستن، اینا رو میاره سر کار میذاره، بتونه یه تجدید فراشی هم میکنه، زن دومی، زن سومی مثلا اختیار که خرج اونا رو هم بده. این مطلبی است که شما میبینید همه جا هست، داریم ما میبینیم، یعنی بازم سیرمونی نداره، ولی اینی که ما میبینیم فقط در زمان امام زمان علیه السلام. حضرت میفهمد ای مردم، هر کس نیاز مالی دارد بیاید و هر چه میخواهد بگیرد. بعد در روایت میفهمد و جز یک نیازمند کسی نمی آید، یه نفر فقط میاد، آن یک نفر می آید و امام مهدی علیه السلام به او میفرماید نزد خزانه دار برو تا آن چه میخواهی به تو بدهد. او نزد خزانه دار می رود و می گوید من از سوی امام مهدی علیه السلام آمده ام تا به من کمک کنی و ثروتی به من بدهی. خزانه دار می گوید آنچه می خواهی خودت برگیر، برو تو خزانه هرچی می خواهی بردار. او می رود، آنقدر زر و سیم، زر و سیم در روایت یعنی پول، طلا، جواهرات، هر چی که به دردش می خوره بر می دارد که نمی تواند ببرد، مقداری از آن را بر زمین می گذارد، مقداری دیگر را بر می دارد تا بتواند حمل کند، بقیه را که می تونه حمل کنه می برد. اما وقتی از خزانه دار دور می شود پشیمان می شود، به خود میگوید گویی من حریص‌ترین فرد از امت پیامبر آخرالزمان هستم، همه برای دریافت مال دعوت شدند اما جز من کسی نیامد. از این رو دوباره نزد خزانه دار برمیگردد، زر و سیم را پس میدهد، میگه منم نمیخوام چون هیچ کی غیر من نیامد، با منم آدم حریص بودم، توبه میکنم نمیخوام این پولا رو بهت میدم. خیلی جالبه، اینجاش جالبه. شما به اینا رو میگم فقط وصف العیش، الان فقط تو خواب میشه اینا رو دید. خوابم به شرطی که شبش آدم قرمه سبزی نخوره یا آش رشته نخوره، سبک بخوابه. خزانه‌دار به خزانه‌دار میگه آقا بیا، منم نخواستم، نمیخوام اینا رو، به دردم نمیخوره اینا. اما خزانه‌دار نمیپذیرد. اینم حدیث جدا داریم ما که ائمه همه اینجوریان. اما خزانه‌دار نمیپذیرد و میگوید، اگر گفتین چی میگه، میگوید ما چیزی را که بخشیدیم دیگر پس نمیگیریم. به 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 از این حکومت، واقعا به به از این عدالت. حالا ببینید چرا امام صادق سرشو مینداخت پایین گریه میکرد برای این حکومت، میگفتش عرضه میداشت که و میفرمود که کاش من بودم و این حکومت درک میکردم. امام باقر همینطور، ائمه دیگر همینطور، امیرالمومنین همینطور، پیغمبر همینطور، صدیقای طاهره آرزوی حکومت داشتن، ائمه بعدی همه همینطور. این چقدر زیباست. پیامبر اسلام در معجم الاحادیث الامام مهدی جلد یک صفحه 227 پیغمبر می‌فرمایند که امتم در روزگار ظهور مهدی علیه السلام از نعمت‌هایی بهره ور می‌گردد که همانندش سابقه ندارد. آسمان برکات خیش را پیاپی بر آنان می‌فرستد و زمین تمامی گیاهان و گلها و درختان خیش را برای آنان می‌رویاند. فقط اینا به واسطه چی؟ اگر گفتید به واسطه برکت وجودی امام زمان علیه السلام. ببینید چقدر جالب، ما داریم در ذیل عدالت داریم صحبت میکنیم، خب، و امنیت عرض کردیم، چیزهای دیگه هم که هست. امام صادق علیه السلام در کتاب یوم الخلاص که یک عرب این رو نوشته، فارسی شده روزگار رهایی، من یادم رفت نام مترجمش رو براتون بدم، الان دیگه حالا خوشبختانه میشه راحت تو اینترنت و سایت ها و اینا راحت پیدا کرد. یک عرب نوشته اینو، جالب هم نوشته این کتاب و زحمت کشته، ولی خب حالا به هر حال یه چیزایی هم توش آورده که باید خودتون نگاه کنید و ببینید. صفحه 526 کتاب یوم الخلاص از امام صادق علیه السلام این روایت ایشون نقل کرده، یفرح به اهل السماء و اهل الارض و الطير في الهواء والحيطان في البحر. حضرت فرمود اهل آسمان و زمین به وسیله ظهور امام زمان علیه السلام خوشحال می شوند، پرندگان هوا و ماهیان دریا نیز با ظهور او شادی می کنند. باز از امام صادق علیه السلام، خب در تفسیر این آیه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم از آیات قرآن کریم، و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، و میگوین چه زمانی این فتح هست اگر شما راست میگین، این فتحی که قرآن داره صحبت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود روز فتح روزی است که دنیا به دست قائم علیه السلام فتح میشود، آن روز کسی که قبلا ایمان نیاورده و انتظار فرج و ظهور او را نکشیده باشد، ایمان آوردنش دیگر سودی نمی بخشد، که ایمان سودمند آن ایمان است که سابقه دار و همراه با انتظار ظهور باشد. خداوند مقام و منزلت اونایی که با امام زمان علیه السلام هستند را بالا میبرد و آن پاداش دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هست. خب این هم حدیثش باز در همون کتاب یوم الخلاص صفحه آخر کتاب هست، که حالا ما مخواستیم حدیث هم به عنوان آخرین بخش در مسئله ویژگی های زمان ظهور بیاریم، حالا جلوتر براتون خوندیم. باز این حدیث رو از پیامبر اکرم من بخونم ببینیم چقدر فرصت داریم، چقدر زیباست این احادیث. در همون کتاب، در کتاب یوم الخلاص، در باب عدالت این مطلب رو اونجا مطرح کرده، ذیل کلمه عدالت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در آخر الزمان در میان امتم مهدی علیه السلام، آن نجات بخش ملت‌ها، قیام می‌کند. خدای تعالی کران تا کران قلمرو حکومت جهانی او را به وسیله باران سیراب می‌سازد و زمین گیاه و نبات خیش را می رویاند. آن گرامی، یعنی منظور کیست؟ امام زمان علیه السلام، اموال عمومی را به طور عادلانه به مردم اعطا می کند و جالبه به دامداری، اینو پیغمبر داره بیان می فهمد، به دامداری و دامپروری و رونق اقتصادی اهمیت می‌دهد و امت را تکریم نموده و عظمت می‌بخشد. ما هنوز تکریم امت نشدیم. چرا؟ بنرهای هست توی ادارجات دولتی نوشته که تکریم ارباب رجوع، یه خط قرمز کشته رو زمین که از اینجا حرکت بکنن ارباب رجوع، برسن اون جلو پول ساب مونده رو بدن به امید خدا تکریم بشن، یعنی اون لای پوشه پنجایی صدی چیزی تراوری بذارن و کار را بیفته، تکریم بشن و بگه که من انشالله کارات ردیف میکنم. 10 بار اون مهندس بلند میشه میاد بازدی تا آخر سر یک چیزی بگیره، یک گیری بهت میده تا آخر سر بگیره، گیرم نداشته باشه میگه آقا جون شما پایان کار مگه نمیخوای بگیری؟ میگه بله. میگه این قمریه چرا اینجا تخم گذاشته این بالا؟ ایشون حق نداشته این کارو بکنه. میگه آقا قمریه که دیگه دست من نیست. میگه من این حرفا سرم نمیشه، یا این تخماش بعد بره این لونش خراب بشه، بره تو قمری ما نداشتیم تو نقشه که اومده این گوشه تخ گذاشته و لونه درست کرده با اینها، کفتر چای اومده اینجا تخ گذاشته، آقا به من ربطی نداره. میگه من این حرفا سرم نمیشه تا شما یه چیزی بدی تکریم ارباب رجوع بشه، بعد انشالله اون نوار قرمزنم که تو ادارجات بعضن کشیدن بری و یه مقدار نوسازی دیر بشه جریمه ازت میگیرن، مراجع هم بگن حرام هست، کاری به این حرفا ندارن اداره جات، کار خودشونو میکنن. اینا همه تکریم ارباب رجوع شده. شما اونجا میگی آقا امت را تکریم نموده، ما هنوز واقعا معنای واقعی تکریم رو نمیدانیم چیه، معنای واقعی تکریم رو نمیدونیم چیه. شما صبح برو توی اداره جات، اصلا خدا یکی از دعاهایی که مردم میکنن و خیلی باید بکنن اینه که خدا یا ما گیر ادارجات نیفتیم. از زمان قدیم مردم دعا میکردن که خدا یا ما علیل نشیم، ذلیل نشیم. شاید بعضا میگفتن گیر قاضی هم نیفتیم، گیر کلانتری هم نیفتیم. خیلی زمانای پیش. الان چند تا دعا اضافه شده، خدا یا ما گیر شهرداری نیفتیم، گیر اداره ثبت نیفتیم، گیر بعضی ادارجات دیگر نیفتیم. حالا کم کم بعدش اضافه کنی گیر اداره گاز هم نیفتیم، گیر اداره برق هم نیفتیم، گیر اداره نمام آب هم نیفتیم. مثال در مورد هی بهش اضافه میشه، عوض اینکه ازش کم بشه اضافه میشه بهش. بعد همون آدرس که عرض کردم باز از پیغمبر میفهمد آبها، ببینید چقدر مسئله سدسازی در اون زمان رونق میگیره و آبها هدایت میشه، کنترل میشه، آب اسراف نمیشه. آبها در دولت او فراوان میگردد و زمین برکات خیش را چندین برابر میسازد. خب اینها همه از ویژگی های عصر ظهور هست که حالا بازم چیزهای دیگه ما داریم که اینجا احادیثشو برای شما خواهیم خون. فقط میترسیم که یه وقت فرصتی برامون باقی نمونده باشه که فرصتمونم تمام هست. اجازه بدید که حالا من به همینجا بسنده کنم، انشالله جلسه بعد موارد دیگر رو در زمان حکومت بزرگوار خدمتون تقدیم کنیم و وضعیت شیعه بگیم به چه صورت هست و همچنین قیام به شمشیر، چیزهایی که در اختیار اون حضرت هست، مرکب اون حضرت و مطالبی که در این زمینه هست. خداوند متعال انشاءالله همه ما رو برای ظهور اون حضرت آماده بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. الحسن